کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از رسانه رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org به رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب منتشر می شود. و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو برای برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 29 ماه اوت 2022 برابر با 7 شهریور ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم و توجهتون رو به چند خبر، ترانه اسیر دل از دلکش، جلب میکنم.
شب تا به سحر در سوز و گدازم. ای فتنه بکش یا بنوازم، بی گناهم بده پناهم که از موی تو شد
توجهتون رو به چند خبر جلب کنم. برجام و اظهارات تأمل برانگیز فرمانده سابق امریکایی. به گزارش ایران پرس نیوز، احیای برجام پول بیشتری به سپاه پاسداران برای فعالیت‌های شروانه می‌رساند. فرمانده پیشین سنتگام، نیروهای امریکا در منطقه، در مصاحبه با فاکس نیوز در پاسخ به سوال مجری که پرسید اگر امریکا توافق برجام را امضا کند، آنطور که به نظر می آید که قصد دارند انجام دهند و کاهش تحریم ها اجرایی شود، این موضوع چه تأثیری بر سپاه پاسداران ایران خواهد داشت؟ ژنرال کنت مکنزی گفت فکر می کنم پول اضافه به آنها برای فعالیت های بی‌ثبات کننده و شریرانهشان در سراسر منطقه خواهد داد. این فرمانده امریکایی پیشتر در گفتگو با اسوسییتد پرس درباره تلاش های موشکی خامنه‌ای و پاسدارانش گفته بود آنها به مردم خود گرسنگی می‌دهند تا این موشک ها را بسازند. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنا برگزار شد. به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه 7 شهریور ماه 1401 جلسه رسیدگی به اتهامات سپیده رشنا شهروند معترض به حجاب اجباری برگزار شد. سامان رشنا، برادر این شهروند، در صفحه شخصی خود نوشت: جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم به صورت علنی برگزار شد. قرار بازداشت موقت و مقرر به تودیع وثیقه گردید. پیشتر در تاریخ 31 مرداد ماه امسال، برادر خانم رشنا در صفحه شخصی خود از ملاقات سپیده رشنا با وکیل خود نعیم رضا نظامی چهارمحالی خبر داده. چندی پیش کیفرخواست پرونده سپیده رشنا توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به وی ابلاغ شد. رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران اتهامات مطروح علیه خانم رشنا را اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا عنوان، همان اتهامات کلیشه‌گی. این مقام قضایی همچنین افزود: متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد. این شهروند پیشتر از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران تفهیم اتهام و با صدور کیفرخواست پرونده وی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود. اواخر تیر ماه امسال ویدئویی از درگیری چند زن در یکی از اتوبوس‌های BRT در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد شخصی به بهانه امر معروف اقدام به دخالت در نحوه پوشش یک زن کرده. در پی این موضوع شماری از حاضران با امر به معروف که قصد فیلم برداری از معترضان به دخالت او را داشت درگیر شده بودند. مدتی بعد سپیده رشنا به دلیل آنچه حتاکی و ضرب و شتم آمر به معروف عنوان شده بود بازداشت و به یک بازداشتگاه امنیتی منتقل شد. روز پنجشنبه 30 تیر ماه 1401 خانم رشنا به بیمارستان طالقانه تهران منتقل شد. پیشتر یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفته بود سپیده رشنو همراه با تعداد زیادی مأمور شبانه به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد تا به دلیل خطر خونریزی داخلی ناشی از ضربه در ناحیه شکمی از او عکس برداری شود. بر اساس اظهارات شاهدین، خانم رشنو در زمان انتقال بیمارستان کاهش فشار خون داشته، بیرمق بوده و به دشواری حرکت میکرده. مامورین امنیتی حاضر اجازه صحبت خانم رشنا به دیگران را نداده و تا در زمان معاینه پزشک که جزوی از حریم خصوصی بیمار و پزشک است او را تنها نگذاشتند. به گفته شاهدین خانم رشنا همان شب مجددا به بازداشت برگردانده شد. اندکی بعد روز شنبه 8 مرداد ماه ویدئویی از اعترافات اجباری وی توسط خبرگزاری صدا و سیما منتشر شد. پیشتر نیز ویدئویی از اعترافات اجباری فردی با هویتی نامشخص که بر اساس اظهاراتش مدعی است یکی از معترضان به حجاب اجباری در ماجرای اتوبوس BRT است توسط رسانه‌های رسمی منتشر شد. با انتشار تصویر بیرمق خانم رشنا به خصوص مشاهده رنگ تیره پوست در نواحی چشم، موجی از نگرانی از سلامت وی در بین کاربران فضای مجازی به راه افتاد. خانم رشنا در حالی کماکان در بازداشت به سر می‌برد که تاکنون از حق دسترسی وکیل محروم بوده است و تا زمان تنظیم این گزارش از اتهامات مطروح علیه وی اطلاعی به دست نیامده است. کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بیقانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار دادند. سپیده رشنا متولد 1373، دانشجو مقطع کارشناسی رشته نقاشی در دانشگاه الزهرا و اهل خرم‌آباد است. در سایت پیکنت آمده بود اولیگارش های ایران کیستند؟ چرا نامشان اعلام نمی شود؟ در ایران نام آنها که در 20 و 30 سال گذشته پول مفت پارو کردند و زدند و بردند را گذاشتند مافیای اقتصادی. در روسیه نام آنها را گذاشتند اولیگارش. نام ها متفاوت است اما ماهیت ها و عملکرد ها یکسان. در روسیه حداقل مردم نام برخی از اولیگارش ها را می دانند و رسانه ها درباره آنها با نام و نشان سخن می گویند. اما در ایران نام سران مافیای اقتصادی و یا همان اولیگارش های وطنی نه به زبان می آید و نه بر کاغذ. آنها به قول شاملو در هفتوی سانسور پنهانند و مردم نمی دانند در کجا زندگی می کنند. ثروتشان چقدر است؟ سالی چند بار به خارج از کشور سفر می کنند؟ صاحب چه تأسیسات و چه شرکت هایی هستند؟ و کار این تأسیسات و شرکت ها چیست؟ و با ثروتی که دارند چه نقشی در حاکمیت و تصمیمات حکومتی دارند؟ پیوندهایشان با سران نظام چیست؟ ریشه های خانوادگیشان به کجا می رسد؟ در انقلاب و در جنگ با عراق کجا بودند؟ و ده ها و ده ها سوال بی پاسخ دیگر. این در حالی است که آنها سرنخ بسیاری از رویدادهای ایران را در دست دارند. رسانه ها زیر نگینشان است. شماری از نمایندگان مجلس را سر انگشتان خودشان می چرخانند. شهرداری ها به میل آنها تراکم می فروشند. در سپاه نفوذ دارند. همچنان که در دولت ها. برای هر گردش سیاسی اقتصادی در ایران و هر چرخشی در مناسبات اجتماعی اگر واقعا چنین عزمی وجود داشته باشد هیچ راه حلی جز به شیشه بازگرداندن این قولها نیست و افشای نام و هویت و ثروت آنها نخستین گام برای این اقدام است. در غیر این صورت آنها در بزنگاه ها کارشکنی های سیاسی و اجتماعی کلی را تبدیل به کارشکنی های تروریستی در داخل کشور خواهند کرد. آنها به این اصطلاح که برای یهودیان ثروتمند ذکر می کنند اعتقاد دارند مال است نه جان است که آسان بتوان داد. این همان گرفتاری دولت در روسیه است که حالا برای مقابله با آن با کمک مجلس و ریاست جمهوری و زیر سایه تنوع احزابی که در مجلس فراکسیون دارند به سراغشان رفتند. صحبت از کنترل و از قدرت حذف کردن اولیگارش هایی است که رویدادهای اوکراین و آینده‌ای که روسیه برای جهان در تصور دارد چاره‌ای جز مقابله با آنها ندارد. جهت‌گیری این مقابله به سود منافع عمومی است و از حمایت احزاب ملی و چپ پارلمان روسیه برخوردار است. چین نیز همین مسیر رفت و ایران نیز اگر مصمم به اتخاذ سیاست گردش به شرق باشد هیچ راه حل دیگری جز آن راه حل هایی ندارد که در چین و روسیه به اجرا گذاشته شد و جریان دارد. نمیتوان وارونه بر اسب سوار شد و در مسابقه اسب دوانی شرکت کرد. هرچه در این زمینه تأخیر شود بر هزینه اجران افسوده می شود. برای درک ملموس از آنچه که در بالا به آن اشاره شد به خبر زیر که روز گذشته در رسانه های داخلی کشور منتشر شد دقت کنید. در سالهای اخیر استفاده از هواپیماهای شخصی برای رفت و آمد در شهر و میان شهرها فراهم شده است. سالانه 20 تا 30 نفر در ایران هواپیمای شخصی می‌خرند. در ایران هم مانند دیگر کشورهای جهان داشتن هواپیمای شخصی جزء امکانات لاکچری و گران است. همین رسانه‌های داخل کشور دیروز نوشتند که سالانه از راه فروش فیلتر شکن عده‌ای صدها میلیارد تومان سود می‌برند. آنها که با 100 میلیارد تومان هواپیمای شخصی می‌خرند چه کسانی هستند؟ آن که هواپیمای شخصی 100 میلیارد تومانی می‌خرد در کدام قصد زندگی می‌کند؟ شغلش چیست؟ آنها که از فروش فیلتر شکن سودهای چند صد میلیارد تومانی می‌برند چه کسانی هستند؟ همانها در فیلترینگ نقش ندارند؟ زیر پای تصمیم گیرندگانشان نمی نشینند و فیلترینگ را اقدامی انقلابی معرفی نمی کنند. ترانه ای خطه ایران ای وطن من یزده که بانوی جوان که ناشناس است. دوستان نازنین، با هم یک کتاب جدید رو گوش میکنیم. شش نظریه‌ای که دنیا را تکان داد.
کتاب شش نظریه‌ای که جهان را تغییر داد، نویسنده پل استراترن، مترجمین دکتر محمد رضا توکلی صابری و بهرام معلمی، انتشارات مازیار، چاپ اول سال 1386، ضبط شده در استودیوی مؤسسه خیریه و نیکوکاری ریحانه، مرکز نابینایان کشور، رودکی، تهران، به تاریخ مرداد ماه 1390. گوینده اعظم زرنوشه، تکثیر کننده زیبا مرادی، با تصحیح سید مجید موسی کاظمی. متن پشت جلد: این کتاب بهترین مغزهای علمی تاریخ را معرفی می کند و به توضیح هر کشف یا اختراع دانشمندی می پردازد که برای همیشه شیوه زندگی و نگرش ما را به جهان تغییر داد. کتاب شش نظریه‌ای که جهان را تغییر داد، کلید فهم بهتر جهان را به خواننده ارائه می دهد. نیوتن و جاذبه: نگاهی هوشمندانه و آگاهی دهنده به پدر فیزیک دارد. از کارهایش گرفته تا سنت شکنی هایش و نظریه بزرگ او در این مورد که چه چیزی باعث می شود تا ما به فضا پرتاب نشویم. اینشتین و نسبیت: شرح درخشانی از نظریه نسبیت و نگاهی شگفت به مردی که سرنوشت قرن بیستم را تغییر داد. هاوکینگ و سیاه چاله ها: نگاهی روشنگر بر کارهای آینده نگر و اراده آهنین استیون هاوکینگ می اندازد و توضیحی آسان از کتاب پرفروش و مهم تاریخ مختصر زمان ارائه می دهد. کوری و رادیو اکتیویته: گزارشی مشروح و خواندنی از کارها و زندگی پر احساس و پر آشوب ماری کوری، یکی از استثنایی ترین دانشمندان قرن بیستم که کمتر شناخته شده است، ارائه می دهد. تورینگ و کامپیوتر: توضیح روشن و قابل فهمی از پیدایش کامپیوتر می دهد و نگاهی دقیق بر مردی می اندازد که به تکامل آن یاری رساند تا همان جهانی را که دگرگون ساخته بود فراموشش کند. کریک، واتسون و دی این ای: تصویر دقیق و هوشمندانه ای از کارها و زندگی این دو دانشمند ارائه کرده و نشان می دهد که چگونه دی این ای فهم ما را از تکامل و در واقع کل مفهوم حیات تغییر داد. پل استراترن، استاد فلسفه و ریاضیات در دانشگاه کینگستون و مؤلف سری کتاب‌های فلسفه در 60 دقیقه است. او در لندن زندگی می‌کند. صفحه 5. نیوتن و گرانش، ترجمه بهرام معلمی. فهرست مطالب: پیشگفتار، صفحه 7. زندگی و آثار، صفحه 11. برخی گفته ها، صفحه 69. گاه شماری، صفحه 73. برای مطالعه بیشتر، صفحه 76. صفحه 7. پیشگفتار: نیوتن را می توان صاحب زیباترین ذهنی دانست که بشریت تا کنون به بار آورده است. شکسپیر زبان را چنان به کار گرفت که هیچ کس دیگری از پس آن کار بر نیامد. شخصیت ناپولئون نزد کس دیگری یافت نشد، اما هیچ کس در هیچ زمانی دامنه های فهم بشری را مانند نیوتن تا این میزان گستردگی نبخشیده است. کارهای او نمایانگر پیشرفت دگرگون ساز در اندیشه و تفکر ماست که جهشی عظیم را برای آدمی رقم زده است. دیر زمانی پیش از این که بر سطح ماه گام بگذاریم یا حتی به فکر انجام این کار بیفتیم، ریاضیات نیوتنی راه را برای تحقق چنین اقدام معجزه آسایی گشود. پیش از نیوتن، ماه جزئی از افلاک به شمار می آمد که پیرو و تحت تأثیر قوانین آسمانی ناشناخته مربوط به خودش تصور می شد. بعد از او، آدمی دانست که ماه یکی از قمرهای زمین است که کشش گرانشی آن را در مدارش به دور زمین قرار می دهد. حالا آدمی برای نخستین بار به چگونگی عملکرد کل جهان هستی نظری اجمالی می انداخت. اما کشف گرانش عالم یا جهان هستی تنها عمده‌ترین یافته‌ها از بسیاری کشف‌های مهم نیوتن به شمار می‌آمد. مفهوم نیرو، حساب دیفرانسیل و انتگرال یا حسابان، ماهیت نور، نظریه علم مکانیک، سری دو جمله‌ای، روش نیوتنی آنالیز عددی و سیاهی از موارد دیگر یافته‌ها و کشف‌های نیوتن را تشکیل می‌دهند. تعداد یکاها و مفاهیم و موجودات علمی و ریاضیاتی که به نام نیوتن نامگذاری شدند از هر دانشمند دیگری بیشتر است. نیوتن یکای بین المللی نیرو در دستگاه بین المللی یکاها یا سی، شاره نیوتنی یا سیال نیوتنی، فرمول نیوتن برای عدسی ها، حلقه های نیوتن در اپتیک، ضریب نیوتن در دیفرانسیل گیری و بسیاری مفاهیم دیگر که هر یک نتیجه مستقیم کار او به شمار می آیند از جمله مفاهیمی اند که به نام او نامگذاری شدند. با همه این احوال تمامی این دستاوردها به این علت میسر شد که نیوتن در لحظه مساعد و مطلوبی از تاریخ پای بر عرصه جهان نهاد. درست به همان ترتیب که دانته توانست کمدی الهی خود را در قلب نظام کلیسایی فراگیر خشک و انعطاف ناپذیر قرون وسطا بنویسد، نیوتن هم توانست کشفهایش را پس از آنکه کوپرنیک و گالیله ذهن علمی را از همان انجماد و عدم انعطاف رها کرده بودند تحقق بخشد. به گفته خود نیوتن، اگر توانستم افق را اندکی فراتر از دیگران ببینم، به این علت بوده است که بر شانه‌های غول‌ها نشسته بودم. رشته محدودیت‌های قرون وسطایی گسیخته و دروازه‌های معرفت بشری به سوی دنیای جدیدی گشوده شده بودند. نیوتن از دیدگاه خودش دستاورد اندکی کسب کرده بود. به نظر می‌رسد من فقط شبیه به کودکی بودم که بر کرانه دریا مشغول بازی کردنم و گاه گاهی خودم را به یافتن سنگ ریزه‌ای صاف‌تر یا صدفی زیباتر از نمونه‌های معمولی آنها مشغول می‌کنم، در حالی که اقیانوس بزرگ حقیقت به تمامی کشف نشده در برابر من گسترده است. البته فروتنی و تواضعی که در قالب این کلمات ابراز می‌شود تحت شعاع این منظر اقیانوسی قرار گرفت که او به تنهایی در موضع دیدن آن قرار داشت. احتمالاً منظور نیوتن هم همین بوده است. وی طبعاً آدم فروتنی نبوده است. پس صاحب بزرگترین نیروی خرد در تاریخ چه نوع آدمی بود؟ به طور کلی همروزگاران نیوتن او را بیشتر همان گونه برانداز و نگاه می کردند که ما در قرن بیستم اینشتین را ارزیابی می کردیم. نابغه‌ای با روحیه کسل کننده عجیب و غریب، از جمله گونه های نادر حفاظت شده و حواس پرت با اعتبار و آوازه اخلاقی خدشناپذیر، چهره خشک و عبوس اما اندکی دلپذیر، هیمنه‌ای پرشکوه و تأثیر گذار ناشی از سنگینی و گستردگی دامنه دستاوردهایش. نیوتن در زمانه خودش دانشمندی خلوت نشین بود که هم قطارانش او را به عنوان نماینده دانشگاه کمبریج برای پارلمان برگزیدند. رئیس بلند پایه انجمن سلطنتی بود که سال از پس سال بدون منازع به این سمت برگزیده می شد و ریاست زرابخانه سلطنتی هم بر عهده او بود که تبهکاران و جائلان سکه در لندن از او هم وحشت و هم نفرت داشتند. چنان که اغلب پیش می آید، مردم عادی بودند که تشخیص دادند او چه جور آدمی است. زیرا در زیر ظاهر زاهدانهی که در انظار همگان داشت، شخصیتی بود عمیقاً پریشان و کینه‌توز که اسرار پنهانی خود را در دل می پرورانید. صفحه 11. ایساک نیوتن در روز عید میلاد مسیح سال 1642 در امارتی اربابی در آبادی وولستروپ واقع در لینکلن شایر به دنیا آمد و این درست همان سالی بود که گالیله نیای علمی بزرگش چندی پیش درگذشته بود. در هیچ جایی از شجره خانوادگی نیوتن نشانه ای از وجود یکی از نیاکان وی که صاحب ذهنی فوق‌العاده باشد یافت نمی شود. پدرش که او نیز ایساک نیوتن نام داشت، خرده مالک موفق و پولداری بود که حتی از نوشتن نام خود و امضا کردن هم عاجز بود. وی بنابر سوابق خانوادگیش مردی بی بندوبار، ولخرج و ضعیف و نفس بود که 3 ماه پیش از به دنیا آمدن پسرش مرد. مادرش دختر یک نجیب زاده محلی تهی‌دست بود و عموماً به عنوان زنی سخت کوش و صرفه‌جو شناخته می شد. ایساک پیش هنگام به دنیا آمد و چندان کوچک بود که می توانست در داخل یک گلدان کوچک جای گیرد. انتظار نمی رفت که تا روزی که قرار بود به طور طبیعی در آن روز به دنیا آید، دوام آورد و زنده بماند. به گونه ای که معلوم شد، وی از سلامتی فوق‌العاده‌ای برخوردار و 84 سال زیست. ایساک جوان که هرگز پدری به خود ندیده بود، وقتی فقط 18 ماهه بود، مادرش را نیز از دست داد. در سال 1644، هانا نیوتن با بارناباس اسمیت 63 ساله، یک کشیش محلی پولدار ازدواج و برای زندگی به روستای نورث ویتهام کوچ کرد. ایساک کوچولو تحت مراقبت مادر بزرگش قرار گرفت و در همان محل تولدش ماند. نیوتن این رویداد تلخ و وحشتناک را هرگز فراموش نکرد و تأثیر آن نقشی نازدودنی بر منش و شخصیت وی بر جای نهاد. دوران بزرگسالی او بعداً از فوران‌های خشم مهار ناپذیر، کینه‌توزی‌های کج خیالانه و گهگاهی ناپایداری عقلانی سرشار و آکنده بود. مادرش را دوست می‌داشت، اما مادرش وی را ترک گفته بود. نمی توانست خودش را از حس تنفر نسبت به وی رها کند، اما خداوند به کسی که هدف مشروعی را نشان کرده که می تواند خشم درونی و سرکوفته خود را بر آن فرو ریزد کمک می کند. در واقع نورث ویتهام تنها 4 کیلومتر با دهکده محل اقامت وی فاصله داشت. ایساک کوچک حتی می توانست برج کلیسای آن دیار در پس مزارع را از فراز تپه‌های بالای خانه خود ببیند. پدر واقعی وی در بهشت رخت افکنده و مادرش به حاشیه‌ها و کرانه‌های جهان کودکیش پس نشسته بود. نیوتن در بزرگسالی مدت زیادی از زندگیش را به تأمل و تفکر طولانی و ژرف در باب اجرام آسمانی دوردست و ماهیت نیروی ربایش آنها بر یکدیگر وقف می‌کرد. عجیب نیست که روانشناسان در این مرحله چیزی بیش از انطباق و سازگاری محض را در کار نیوتن مشاهده کردند. بنابر آرای یکی از پژوهندگان معاصر، نیوتن در مقام جوانکی جدی، هوشیار، ساکت و متفکر رشد یافت و شکل گرفت. اما گاهی هم دست خوش فوران‌های خشم و بدخلقی می‌شد. در خلال بروز یکی از همین حمله‌های خشم، چنان که بعداً خودش به یاد آورد، اسمیت پدرخوانده و مادرم را تهدید کردم که آنها را همراه با خانه به آتش می کشم. به این ترتیب به نظر می رسد که مادرش در ابتدا همیشه هم از خشم و غیظ او در امان نبود. و آتش افروزی حتی در شکل خواستنی و تفرجی آن به سختی می تواند حاکی از وضعیت طبیعی و حالت طبیعی در نزد کسی باشد. اما ذهن نیوتن تنها چیز چشمگیر و خارق‌العاده او نبود. در سال به دنیا آمدنش، کردار و عمل چارلز اول و اعتقادش به حق الهی پادشاهان سرانجام اعضای پارلمان را به چالش و مخالفت با فرمانروایی وی سوق داد. آتش جنگ داخلی در تمامی خاک انگلستان طی 6 سال نخست حیات نیوتن شعله‌ور بود که به پیروزی نمایندگان پارلمان و اعدام چارلز اول در سال 1649 انجامید. در خلال جنگ داخلی، نبردهای پراکنده و آتش گرفتن خانه‌ها در لینکلن شایر اتفاق افتاد. نیوتن و سایر خانواده‌های زمیندار محلی به حمایت از پادشاه گرایش داشتند اما نه تا آن حد که در این راه سلاح بردارند و به جنگ بپردازند. پیروزی پارلمانی یعنی نخستین انقلاب کامیاب و موفق در اروپا شاهد تشکیل دولت مردمی در پی تندروی ها و افرادکاری های ما بعد انقلابی بود. این افرادکاری ها در حال حاضر نوعی هنجار در رفتار و کردار دوران پس از انقلاب به شمار می آید. یک پاک دینی و منزه طلبی سرکوبگرانه به اجرا در آمد. تمام مراسم شادی همراه با رقص، پای کوبی و نمایش ممنوع شد و حتی روز میلاد مسیح به روز دعا و نیایش به جای مراسم خوردن نوعی کیک و شیرینی تبدیل شد. با همه اینها در اینجا نیز خانواده های لینکلن شایر چندان از این جریان ها متأثر نشدند. آنان با زهد پیشگی و زندگی بی پیرایه عمر درازی می کردند. خدا ترس بودند و برخواندن کتاب مقدس و زشت و زننده دانستن روابط جنسی تأکید می ورزیدند. عیسی که نوجوان در محیط خانوادگی عادتاً منزه طلب و پاک دین رشد کرد و عادات و خوی زاهدانه و منزه طلبانه ای را خود به خود و به طور طبیعی کسب کرد. وی آموخته بود که برای پی بردن به خواست آفریننده عالم به کتاب مقدس رجوع کند، عادتی که در سرتاسر عمرش کماکان حفظ شد و از سرش نیفتاد. اما آفریننده عالم فقط خداوند قادر نبود، او خدای آسمان نیز بود. در حوزه هموار پر رونق مطالعات روانشناسی نیوتونی، اعتقاد قریب به اتفاق از این قرار است که نیروی محرک نیوتون نیاز ناآگاه قدرتمندی برای شناخت خداوند بود. وی بر پایه ایمان خود می دانست که خداوند متعال جهان هستی را ساخته است و برخی سرنخهایی به عنوان ماهیت غایی و نیتهای نهایش بر جای نهاده است. نیوتن در سرتاسر عمرش به نحو وسواس‌گونه‌ای در دو حوزه مرتبط به جستجوی این سرنخ‌ها و نشانه‌ها رانده و هدایت می‌شد. میل داشت که به همان ترتیب که قسمت عمده اوقاتش را برای مطالعه در کتاب مقدس و امور مذهبی صرف کند، به سوی پیگیری حقایق علمی نیز گرایش یابد و سرانجام متقاعد شد که کارهایش در امر مذهب ماندگارترین ارزش را داراست. برای یک بار هم که شده به نظر می رسد که این نمونه ها و امور واقع اند که نشانه وضعیت روحی او به شمار می آیند. هنگامی که نیوتن به 10 سالگی رسید، پدر بارناباس اسمیت درگذشت و مادر ایساک در مقام یک بانوی نسبتاً ثروتمند به والستروپ خانه خود بازگشت. دعاهای نیوتن مستجاب شده بود. 2 سالی که در پی این واقعه آمد، سرشار از سرخوشی و سعادتی شگفت بود که وجود عینی مادرش و حضور یک برادر و 2 خواهر ناتنی آن را رنگ و جلای خاصی بخشیده بود. اما ایساک از سایر فرزندان بزرگتر بود و به نظر می رسید که مادرش هانا تا حد زیادی به وی متکی شده است. پیش از آن که ایساک حتی به سن و سال بلوغ رسیده باشد، در چشم مادرش به مرد خانواده تبدیل شده بود. خود اطمینانی و اعتماد به نفس ناشی از این تشخیص مادرانه زود هنگام و پیشرس هرگز او را از تلاش‌های فکری و اندیشمندانه اش جدا و دور نکرد. حتی وقتی استراب‌ها و دلواپسی‌های کلافه کننده وی را به سطوح می‌آورد. نیوتن در 12 سالگی به دبیرستان واقع در گرانت هام در فاصله 16 کیلومتری روستای خودش رفت. در آنجا از آقای کلارک عطار که خانه اش در کنار خیابان اصلی و مجاور مهانخانه جورج واقع بود، اتاقی اجاره کرد. در مدرسه درس‌هایش را تقریباً به تمامی زبان‌های لاتین و یونانی باستان آموخت. ریاضیات به کلی در آموزش آن دوره نادیده گرفته شده بود که این شیوه آموزش از بسیاری جهات کماکان قرون وسطایی باقی مانده بود. آن پسر که روستایی ساکت و حساس توجه کسی را جلب نکرد و جای او را ته کلاس قرار دادند. بنابر قول خود نیوتن، وی از لحاظ فکری و اندیشه خاموش و نهفته ماند تا روزی که گردن کلفت مدرسه به شکم او لگدی نواخت. نیوتن در حیات کلیسا با او به مبارزه و دعوا برخاست. به سخن کاندید، نخستین زندگی نام نویس نیوتن که خاطرات نیوتن را ثبت کرده است، ایساک مانند حریفش قوی و خوشبنیه نبود، اما از چنان روحیه، اراده و سرسختی فراتری نسبت به او برخوردار بود که چندان این حریف زورمند را کتک زد که حریف وادار شد به زبان آورد که دیگر خواهان مبارزه نیست و از دعوا کناره گرفت. نیوتن آماجی مشروع یافته بود تا خشم لگام گسیخته و سهمگینی را که در درونش انباشته و سرکوب شده بود بر آن فرو ریزد و خالی کند. اما همین که این واقعه پیش آمد، دیگه خشم او مهار ناپذیر شد و از آن پس دیگر نتوانست خیشتنداری کند. شکست بدنی و جسمی حریف زورمند تر برایش کافی نبود. ایساک پس از پیروزی یافتن بر حریف، گوشهای او را گرفت و با خود بر زمین کشید و صورتش را بر دیواره کلیسا کشانید و بینیش را روی دیوار کشید. اما حتی چون این تحقیر جسمانی را هم کافی ندانست. نیوتن قصد داشت خصمش را در همه ابعاد شکست دهد. احساس کرد که باید از حریفش از حیث اندیشه و تفکر برتر باشد. از این رو در کلاس دست به تلاش زد و دیری نگذشت که برتری فکری و عقلانی خود را بروز داد و به نمایش گذارد. اینها چیزهایی هستند که نیوتن به خاطر آورده و بازگو کرده و بیگمان اتفاقات بسیاری دیگر شبیه به آنها افتاده است. چون این کینه‌جویی خشم‌آگینی هر از چندی در فواصل زمانی در تمام عمرش بروز می کرد. این بروز خشم صرفاً الگو و طرحی را تشکیل می دهد که بیانگر چارچوب رفتار واقعی اوست. همین که توانایی های ذهنی و عقلانی نیوتن برانگیخته شد، دیگر توقف و ایستادنی برای او پیش نیامد. مشاهده کردن آن آدم کودن در دوران نوجوانی و بیرون آمدن پروانه نبوغ از پیله وجود او و بالگشودن این پروانه برای اهالی گرانت هام قطعاً منظره بدیع و شگفتی بوده است. و البته آنان جملگی این واقعه را در بازاندیشی خاطرات خود به یاد می آورند. بنابراین خاطرات گردآوری شده بعد از مرگ سر ایساک نیوتن کبیر، رئیس انجمن سلطنتی بریتانیا، رئیس زرابخانه سلطنتی بریتانیا و صاحب مناصب دیگری از این دست، ایساک جوان تمام نشانه های قابل انتظار برترین نابغه را از خود بروز می داد. مبهوت کردن اهالی با ساخت مدل پیچیده و ظریف آسیاب های بادی، ساعت های آبی دست ساز، بادبادک های انفجاری، آسیاب غلاتی که موش آن را به حرکت در می آورد، فانوس کاغذی تاشو، تواناییش در بازگویی زمان دقیق از روی سایه و دفترچه یادداشتی پر از نمودارهای نامفهوم. خوشبختانه این دفترچه یادداشت همکنون در کتابخانه پیر پونت مورگان در نیویورک نگهداری می شود و در صفحه داخل جلد آن نیوتن نوشته است که این دفترچه سفید را در سال 1659 به بهای 2.5 پوند قدیم خریداری کرده است. محتویات این دفترچه خاطرات ظاهراً خیال بافانه و عجیب و غریب مردم گرانت هام را با صفحاتی حاوی نمودارهایی از منظومه شمسی کوپرنیکی، جزئیات چگونگی ساختن یک ساعت آفتابی و ساختمان یک مدل آسیاب بادی و پیشگویی های طالع بینانه خسوف و کسوف تأیید می کند. دو چیز آشکار و بدیهی است. علایق عقلانی و اندیشمندانه نیوتن که از حدود آموزش مدرسه‌ای وی بسیار فراتر رفته بود و دلبستگی اصلیش به علم و چگونگی کار کرده چیزها و اشیا. تمام شواهد حاکی از آنند که نیوتن جوان شخص غیر حرفه‌ای تابناک پیشرس و عمدتاً خدا مختهی بوده است. نیوتن همچون بسیاری از نوابغ دیگر ظاهراً سرنوشتی جز همان متوسط بودن شهرستانی و عجیب و غریب بودن نداشته است. ظاهراً مقدر شده بود که نیوتن مثل اکثر آن آدم‌های دیگر آدم پیش پا افتاده شهرستانی عجیب و غریبی به نظر آید. در همان سالی که آن دفترچه 2.5 پنی‌اش را خریداری کرد مادرش وی را برای اداره کردن مزرعه به خانه و روستای خودش فراخواند. در آن هنگام تازه 17 ساله شده بود. اما اقامت در زادگاه و خانه در این زمان چندان هم مایه شادی و سرخوشی نبود. اکنون دیگر ذهن نیوتن را چیزهایی بیشتر و جذابتر از تفریح و تفرج از طریق آتش افروزی دوران کودکی به خود مشغول و آن را ملتهب کرده بود. هرچند که این ذهن به همان نسبت آشفته هم از کار در آمده بود. توضیحات روانشناختی غرق شدن ناگهانی ذهن نیوتن در علم از کشف سرنخ ها و نشانه های راه نما به سوی پروردگار تا نیازی جنون‌آمیز به گریختن به جهانی منظم و فارغ از اضطراب‌های روانی را در بر می‌گیرند. این چندگانگی پیچیده و غالباً تناقض‌آمیز توضیحات، اگر فقط به عنوان تذکری از ماهیت پیچیده و غالباً متناقض آن وجود یگانه‌ای در نظر آید که قرار بود وصف کند، یعنی ذهن نیوتن مفید است. اما یک امر مسلم است و آن این است که این توجه و دلبستگی فراگیر به علم ذهن نیوتن نوجوان را با نیروی چون کشش به ماده یا عاملی اعتیادآور تسخیر و مسحور کرد و این نیرو باقی ماند، عملاً بدون وقفه و گسست به مدت 37 سال. حضور نیوتن 17 ساله در مقام یک کشاورز به مراتب از وجود یک آدم بیکاره و بیهوده در مزرعه زیانبارتر بود. به جای اینکه به مراقبت از گوسفندان بپردازد، در سایه درختان می نشست و کتاب می خواند. وقتی در گرانت هام به بازار رفت، کارگر مزرعه را به حال خود واگذاشت تا محصولات و دامها را بفروشد و خودش به سرعت به سوی خانه صاحب خانه سابقش آقای کلارک روان شد تا تعداد دیگری کتاب از آنجا جمع‌آوری کند. یکی از منصوبین آقای کلارک مجموعه کتاب‌های او را در اتاق زیر شیروانی نهاده بود. گله گوسفندان بر تپه‌ها رها شدند. خوک‌ها به مزارع ذرت همسایه تاختند و پرچین‌های مرزی مزارع را به وضعی نامناسب به طور غیرقانونی فرو انداختند. در نتیجه نیوتن را به دادگاه کشاندند و دادگاه او را به پرداخت 4 شلینگ و 4 پنی محکوم کرد. این مبلغ معادل قیمت یک جفت کفش بود. نخستین گواهی‌نامه‌ای که نیوتن را به رسمیت می‌شناخت، مدرکی مبنی بر مجرمیت وی بود. مادرش نمی‌دانست چه کار کند و زندگی در آن خانه اضطراب‌آور و نگران کننده شده بود. در سیاهی گناهانی که نیوتن سالها بعد تهیه کرد، این دوره مشتمل بر اقلامی از این دست گناهان است. بدخلقی با مادرم، نزاع با خدمتکاران، امتناع از اجرای دستورهای مادرم و آزار رساندن به خواهرم. او برخلاف اکثر نوجوانان که می دانستند چه چیزی را نمی خواهند و چه کاری را نمی خواهند انجام دهند، دقیقا می دانست که چه چیزی را می خواهد و چه کاری را می خواهد انجام دهد. مشتاقانه به مطالعه ادامه می داد، مدل سازی می کرد، آزمایش های علمی انجام می داد، در دفترچه یادداشتش محاسباتی انجام می داد و نمودارهایی ترسیم می کرد. خوشبختانه 2 نفر بودند که استعدادها و قریحه استثنایی نیوتن را باز شناختند. یکی از آنان جان استوکس، معلم مدرسه‌اش در گرانت هام، و دیگری عموی مادرش ویلیام ایسکو، کشیش بخش روستای مجاور بریتون کوگلز بود که اتفاقاً او هم از ترینیتی کالج کمبریج فارغ التحصیل شده بود. آنان مصمم شدند که مادر نیوتن را ترغیب کنند که او را دوباره در گرانت هام به مدرسه بفرستد که در آنجا استوکس می توانست وی را برای ورود به ترینیتی کالج کمبریج آماده کند. نیوتن به نزد آقای کلارک عطار یا دارو فروش برگشت و در آنجا به نحوی مشتاقانه و سیری ناپذیر به خواندن کتاب‌ها ادامه داد و این بار اتاقش را با انواع نقاشی‌هایی که خود کشیده بود آراست. به قول نادختری آقای کلارک، نیوتن در این دوره رابطه عاطفی با او هم برقرار کرده بود. او چندین سال از نیوتن بزرگتر بود. معلوم می‌شود که این رابطه عاشقانه عمدتاً در تخیلات این دختر شکل گرفته بوده است. این تنها مورد در زندگی نیوتن است که نامش همراه با یک زن در پیوندی عاطفی و عاشقانه ذکر می شود. نیوتن در جوان 1661 به کمبریج وارد و در آنجا در ترینیتی کالج پذیرفته شد. بنابر نوشته های یکی از تاریخ نگاران معاصر، در آن زمان ترینیتی کالج شکوهمندترین و منظمترین کالج در عالم مسیحیت به شمار می رفت. قابلیت آموزشی آن داشت ارتقا می یافت، هرچند که هنوز هم کیفیت کلی آن عقبتر از دانشگاه های بزرگ اروپا چون سوربن و میلان بود.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه حس تازه از هلن.
کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونم اون مهونه تو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو به درد خاطرات خوب نیمه کارم، منو به درد عاشقه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم، پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشمو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. اگه میبینی چشامو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشامو بستم، اگه کاری کن دلم دوباره از تو زیر و روشه، دوباره با تو با یه حس تازه رو به روشه. یه کاری کن که خونم اون مهونه تو بگیره، سر این شب نبودنت یه زندگی بمیره. منو ببر به خاطرات خوب نیمه کارم، منو ببر به عاشقه فرصت دوبارم. بذار کسی که میدونی برات برده همیشه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه، دوباره با تو عاشق یه لحظه زندگی شه. بس خستم اگه میبینی چشامو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. بس خستم اگه میبینی چشامو بستم، اگه دارم تو رو میپرستم، میخوام ببینی پای تو هستم. We'll be right back. بذار دوباره خونه غرق این یکی شدن شه، بذار دوباره خونه غرق این یکی شدن شه.